پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و با مجله هفتگی تابو همراه با فهیمه خضرحیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ایده میگویند درست است که همه مسلمانان تروریست نیستند، اما درصد بزرگی از حرکات تروریستی که شاهدان هستیم به وسیله مسلمانان انجام میشود. در برابر عده دیگری هستند که میگویند درباره نقش مسلمانان در تروریسم بزرگ نمایی شده، اتفاقی که درباره تروریست های غیر مسلمان نمی افتد. علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر امنیت بین الملل، مهمان من هستند در تابوی این هفته. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. به طور خاص در مورد تروریسم دولتی نمیخوایم صحبت بکنیم، چون اساسا نه به این معنا که تروریسم دولتی وجود نداره، به این معنا که موضوع برنامه دیگری است. موضوع ما در این برنامه رابطه اسلام و مسلمانان با تروریسم هست. حالا با عنوان اسلام هراسی از اون یاد میشه. این رابطه چه ما بخوایم چه نخوایم به هر حال اضافه شده به مفاهیمی که ما در جهان داریم، به خصوص بعد از 11 سپتامبر، و ما میخوایم به دلایل این موضوع بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید من بحث رو با آقای جلالی تهرانی آغاز میکنم و از شما میپرسم آقای جلالی تهرانی، اگر بخواید به اختصار در این مورد توضیح بدید، فکر میکنید دلایل شکل گیری این مفاهیم که ازش صحبت کردم چیست؟
ببینید، این مفاهیم مثل اسلام هراسی مفاهیم استش که بعداً بر روی یک احساسی چون این اسمی گذاشته شده تا ازش یک سری نتایج سیاسی گرفته بشه و یک سری اغراض سیاسی رو بتونه تبیین بکنه. ما نمیتونیم با احساسات مردم بگیم که مثلا مردم جهان اگر میترسن از اسلام یا تروریسم اسلامی رو شاهد هستن، در رسانه ها میبینن، در زندگی خودشون ممکنه به نوعی باهاش مواجه باشن، اینها مثلا مقرضانه خواستن که نسبت به اسلام مثلا یک قرضی دارن و مقرضانه خواستن که اسلام رو منفی قلمداد بکنن. این یک واکنش احساسی و روانی طبیعی است که اتفاق میفته.
آقای نامور حقیقی، آقای جلالی تهرانی اینطور معتقد هستند که به هر حال احساسات مردم هست آنچه که مثلا ارتباطی که بین اسلام و تروریسم، مسلمانان و تروریسم در اروپا، در غرب، در آمریکا میبینیم که وجود پیدا کرده به هر حال به هر دلیلی. ایشون معتقد هستند که احساسات مردم هست و نه یک چیز طراحی شده. شما نظرتون چیست؟
ما اول مسئله جنگ‌های صلیبی رو داریم که مطرح میکنه که اسلام و مسیحیت ارزش‌هایی هم که نمیتونن با هم کنار بیان و نتیجه‌ش هم این بود که یک نفر باید حذف بشه. منتالیتی دوم منتالیتی است که بعض قدرت‌های بزرگ هنگامی که به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کردن اونها رو وحشی، بربر، غیر متمدن مطرح می‌کردن و هدفشون این بود که منابع ثروت اونها رو بدزدن و طبیعی بود اسلام به عنوان فرهنگ اون مجموعه هم چیزی بود که ارتجاع و عقب ماندگی رو باز تولید می‌کرد. در دوره دوم بحث جنگ سرد پیش میاد. در این دوره بعد موضعش عوض میشه، اون ورژنی از اسلام که ورژنی که به هر حال بتونه با کمونیسم بجنگه رو مورد حمایت قرار میده، حتی ورژن جنگجو و جنگنده. اگه دقت کرده باشید گروه هایی مثل القاعده که بعدن شکل گرفتن، اینها حمایت های مادی تسلیحاتشون از سوی خود غرب صورت گرفت. در سیاست آمریکا همیشه یک تهدیدی وجود داره برای که سیستم بتونه خودش رو راه رو پیش ببره. اصلا مسئله دموکراسی اینه که دموکراسی با این فوبیاها میجنگه.
آقای نامور حقیقی، نکاتی که اشاره کردین این پرسش رو به وجود میاره، شاید برای شنوندگان ما، که خب شما دارید میگید که فوبیاهایی که تولید می شود به وسیله حالا دولت های غربی. ولی ممکنه که عده به شما بگن که ما معتقد نیستیم که همه مسلمانان تروریست هستند، اما بیشتر ترورها، اغلب ترورهایی که در فرض کنید 20 سال گذشته رخ داده، اینها به وسیله مسلمانان بوده. خب آیا این فوبیایی است که داره تولید میشه یا اینکه سوء ظن نیست؟
گروه های دختراستی، گروه های نئونازی، اینها اتفاقا بیشتر در غرب دست به خشونت زدن. شما اوکلاهاما رو دارید، اون آقای نروژی آندریاس برایویک قشنگ‌ترین نوع تروریسم جهان رو به تماشا گذاشت با یه مانیفستی که از مسیحیت حمایت کرد برای اسلام، گفت 69 نفر رو تک تک کشته، 1500 صفحه هم مانیفست داده. به اون میگن دیوانه، میگن بیمار روانی، نمیگنش تروریست، در حالی که مانیفستش کاملا معلومه که الهام گرفته از ایده مسیحی. شما خشونت‌هایی که گروه‌های دستراستی و نئونازی در آمریکا حمایت کردن به گزارش نیویورک تایمز بیشتر از خشونت‌هایی است که اسلام است.
خب اجازه بدید ببینیم نظر آقای جلالی تهرانی در استدلال‌هایی که درباره استدلال‌هایی که شما میارید چیه.
تفنگ کشته شدن به وسیله نوجوانان در آمریکا.
خب این که بحث دیگه است آقای نامور حقیقی، این که به وسیله به خاطر آزادی حمل اسلحه یا داشتن اسلحه در آمریکا جنایات زیادی اتفاق می‌افته، بحث مستقلی است از تروریسم که ما در موردش صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید ببینیم آقای جلالی تهرانی پاسخشون چیه به صحبت‌های شما.
ببینید، ما به خاطر اینکه یک منطقی رو در این پیدا بکنیم و دوچار مغالطات منطقی نشیم، یعنی به هم پیوستگی ها رو با علت و معلول ها قاطی نکنیم، چند تا چیز رو باید در نظر بگیریم. دعوای بین اسلام و مسیحیت در دوره‌ای وجود داشته که جنگ های صلیبی بوده، که این دو دین خصوصیتی که دارن که اتفاقا هر دو رو آماده میکنه برای عملیات تروریستی و جنگ را انداختن، که ما اغلب جنگ هامون هم جنگ های مذهبی بوده، این هستش که این دو دین هر دو هم ادعای جهانی دارن و هم میشنری هستند، یعنی دعوت کننده هستند، بقیه رو میخوان به خودشون بپیوندن. هر دوی این ادعا در مسیحیت در طول تاریخ بعد از دوره پروتستانیسم تقریبا از بین رفتش، فرهنگ غرب فرهنگ سکولاری شد و چون این ادعای مسیحیت نداشت، اما کماکان اسلام چون این ادعایی رو داره. ما یک جاهایی باید برگردیم به جای فرافکنی. برای من که در یک خانواده روحانی بزرگ شدم یا در مدارسی مثل مدرسه علوی و نیکان درس خوندم، که این مدارس به طور مشخص ما رو آماده می کردن برای ظهور امام زمان، این نگاه صاحب زمانی خواه نخواه آمادگی کاملی داره برای تروریسم، برای شکست فرهنگ غرب، که در نهایت اسلام دنیا رو خواهد گرفت، تمام دنیا مسلمان خواهند شد، امام زمان تا زانوی اسبش رو خون خواهد گرفت. ما برای اون دوره‌ای که همه دنیا مسلمان میشن از الان باید آماده باشیم.
پرسش من به حال به صحبت های شما به این سمت میره که اسلام و تمدن غرب با هم مسائلی دارن، یعنی اتفاقا این هم از نکاتی است که مطرح میشه. تاریخ درگیری های اسلام و غرب رو وقتی که عده‌ای بررسی میکنن میگوین که اسلام فاقد اون اصول و ارزش های مشترک با جهان امروز و دیگر فرهنگ هاست و به همین دلیل چنین وضعیتی تولید شده. آقای نامبر حقیقی، شما میخواین در مورد این وضعیت تولید شده توضیح بدین و آیا چنین استدلالی رو قبول دارین؟
ببینید، شما دیدگاه آقای جورج بوش رو بخونید، میگه من ماموریت تاریخی دارم، اتفاقا دیدگاه آخرالزمانی میده به عمل سیاسی خودش، دیدگاه مذهبی میده به عمل سیاسی خودش. ببینید، اگه شما برید توی اون جوامع، اونا میگن آقا آمریکایی ها 200 میلیارد دلار 210 میلیارد دلار سلام میفروشن منطقه خاورمیانه، یعنی بیشترین سودی رو که کسی میبره از این خشونت ها غربی ها هستن. سهام کمپانی های اسلحه سازی فقط بعد از جریان پاریس 6% رفت بالا، یعنی 20 میلیون دلار. خشونت هایی که داره الان صورت میگیره مسئولیتش با کی هست؟ شما ببینید، حداقل دولت آمریکا 4 تا یمن، لیبی، عراق، افغانستان درست کرده، روزانه هزاران انسان کشته میشن. خب اونام همینو میگن. شما موارد دارید که سرباز آمریکایی رفته فقط برای اینکه عکس یادگاری بگیره، اومده کسی رو کشته و باش عکس گرفته.
چقدر عمومیت داره آقای نامبر حقیقی، اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست؟ اینکه
چیز کوچیک رو برجسته کردن و کل اون ایده رو مورد.
خب من ازتون خواهش میکنم اینجا به این سوال من جواب بدین که یک چیز کوچیک رو برجسته کردن. بعد اجازه بدید من سوال بپرسم آقای نامبر حقیقی. اینکه میفرمایید یک چیز کوچیکی رو برجسته کردن، تمام حملات تروریستی که در غرب اتفاق افتاده از نظر شما یعنی یک چیز کوچیکی بوده که برجسته شده، و اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست، یعنی کسانی که این خشونت ها رو اعمال میکنن مسئولیتی ندارن، کسانی که تجارت اسلحه میکنن مسئولش هستن.
مثلا اینکه با توی پکیج ببینید، ببینید الان بیشترین خشونت گروه های تروریستی علیه کی اعمال میشه؟ علیه مسلمان ها. بیشترین گروهی 95% کسانی که با این گروه های تروریستی میجنگن کیان؟ مسلمان ها هستن. همه آقای ترامپ بگه آقا فروش اسلحه به کشورهای منطقه که در حال خشونتن ممنوعه.
صحبت های آقای نامور حقیقی رو شنیدید؟ میخوام بدونم چه پاسخی دارید.
فرضیاتی که آقای نامور حقیقی دارن برخی درست هستش، ولی اینها علل این پدیده‌ای که ما الان داریم بررسی میکنیم به نام تروریسم اسلامی نیست. بعضی از باز فرضیاتی که ایشون میگذارن قابل اثبات نیست، برای همین مثلا من قبول ندارم. اینکه غرب همیشه میخواد برای خودش دشمنی بسازه و در مقابل اون دشمن مثلا چه کار بکنه، من اینو تئوری توطئه میدونم. یا از اون طرف الان کمپانی های اسلحه سازی در اقتصاد جهانی اصلا چقدر نقش دارن؟ بله،